اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام میشنوین. برنامه امروز پنجشنبه 3 اکتبر را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام. افغانستان در واکنش به دیدار نمایندگان گروه طالبان با مقامات پاکستانی میگوید که چنین نشست‌ها به تامین صلح در افغانستان کمک نخواهد کرد. نمایندگان ارشد گروه طالبان به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کردند و امروز پنجشنبه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور در مورد احیای توافق صلح بحث و گفتگو کردند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که طالبان هنوز از خشونت دست نکشیده و تعهد نسبت به روند صلح نشان نداده است.
میزبانی از یک گروهی که هنوز هم دست به خشونت میزنه خلاف تمام اصول و روابط میان کشورها است و به ویژه برای حکومت افغانستان که همیشه ما خواهان روابط حسنه با همسایه خود بودیم و توقع ما میست که از گروه هایی که هنوز حراس افغان هستند و به صلح تعهد ندارن و گونه میزبانی نشه که اونا با تاسف باز در جنگ افغانستان از یک موقف صحبت بکنن. مهمترین کار را که پاکستان میتونه در امنیت منطقه انجام بده است که پناهگاه ها را از بین ببره.
رئیس جمهور
رهبران گروه طالبان روز پنجشنبه در حالی به اسلام آباد رسیدند که یک رو قلب را آن زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان جهت مشوره با مقام های پاکستانی وارد آن کشور شد. این نخستین سفر زلمه خلیزاد به اسلام آباد پس از لغو مذاکرات صلح از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با گروه طالبان می باشد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که بر اساس گزارش هایی که به این کمیسیون رسیده در برخی از مراکز و محلات آرای بدون بایومتریک نیز استفاده شده است. مولانا محمد عبدالله عضو این کمیسیون امروز در جریان یک کنفرانس خبری گفت که تا به حال 2,695,890 رای جمع‌آوری شده است. آقای مولانا عبدالله گفت که از شمار این آرا شاید که کاهش پیدا کند، زیرا به گفته وی آرای عادی از آرای بایومتریک جدا می شود. با آن هم کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تاکنون نیز ارقام متذکره نهایی نیست. وزارت عدلیه افغانستان اعلام کرد که در سال گذشته خورشیدی 104 قاچاقبر انسان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند و مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران که روز پنجشنبه در مورد گزارش کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران جزئیات میداد گفت که از مجموعه 154 قضیه قاچاق انسان ارسالی به سرون ولی افغانستان به 145 قضیه رسیدگی شده و 9 قضیه دیگر نیز بررسی خواهد شد. گزارش کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران نشان می‌دهد که از مجموعه افراد متهم به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران 75 نفر به عفسهای طولانی متوسط و کوتاه مدت محکوم شدند. سازمان مهاجرت بین‌المللی یا IOM میگوید که شمار افغانهایی که در 9 ماه نخست 2019 میلادی از ایران خارج شدند در مقایسه با 9 ماه نخست 2018 40% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش شمار مهاجرانی که در 9 ماه نخست 2018 از ایران اخراج شدند 70% نسبت به سال 2017 افزایش داشت. در سال 2017 میلادی مجموعاً 46200 نفر مهاجران بدون اسناد افغان از ایران اخراج شد و در سال 2018 میلادی 77000 مهاجر افغان از ایران اخراج شد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک مقام ارشد ایران امروز پنجشنبه گفت که تهران دسیسه قتل جنرال قاسم سلیمانی فرمانده قوای قدس سپاه پاسداران آن کشور را خونسا کرده است. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از حسین طائب رئیس امنیت سپاه پاسداران گزارش دادند که این دسیسه از سوی اسرائیل و عربستان سعودی طراحی شده بود. آقای طائب گفته است که شماری از افراد در ارتباط به این توطئه دستگیر شدند و آنان از سالها به این سو پلان این قتل را داشتند. به گفته این مقام ارشد سپاه پاسداران، طراحان این دسیسه ملکیت را در نزدیکی مقبره پدر آقای سلیمانی خریداری کرده بودند و از طریق جابجا کردن مواد انفجاری در این ملکیت می‌خواستند فرمانده قوای قدس را به قتل برسانند. سلیمانی رهبری نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در خارج از آن کشور مدیریت می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز پنجشنبه گفت که تصمیم سازمان تجارت جهانی یا WTO مبنی بر اجازه دادن وضع تعرفه از سوی امریکا بر کالاهای اروپایی یک پیروزی خوب برای کشورش است. جزئیات از قدیر مشرف.
رئیس جمهور ترامپ گفته است که وضع تعرفه بر کالاهای اتحادیه اروپایی یک اقدام بالمثل در مقابل کمک‌های مالی یا سبسیدی اتحادیه اروپایی برای شرکت طیارسازی ایربس است. بر اساس تصمیم روز چهارشنبه WTO، ایالات متحده اجازه یافته است تا بر 7.5 میلیارد دلار کالاهای تجارتی اتحادیه اروپایی تعرفه گمرکی وضع کند، تعرفه هایی که به تاریخ 18 ماه اکتبر عملی خواهد شد. در همین حال، یافته های WTO نشان می دهد که ایالات متحده نیز به صورت غیر قانونی کمک های مالی یا سبسیدی را برای شرکت طیارسازی بوئینگ ساخت آمریکا فراهم کرده است. این اقدام ایالات متحده ممکن سبب شود تا اتحادیه اروپایی نیز سال آینده بر کالاهای صادراتی آمریکا تعرفه گمرکی وضع کند. در همین حال وزیر مالی فرانسه گفته است که اگر واشنگتن بر کالاهای تجارتی اتحادیه اروپایی تعرفه وضع کند و پیشنهاد اتحادیه اروپایی را برای حل مناقشه تجارتی مد نظر نگیرد، اتحادیه اروپایی نیز برای وضع تعزیرات در مقابل آمریکا آمادگی خواهد گرفت.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌ها در فرانسه می‌گویند یک کارمند اداره پلیس در پاریس با چاقو به ماموران پلیس حمله کرده و 4 پلیس را از پا درآورده است. این کارمند که گفته می‌شود هیچ سابقه جرمی نداشته، به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. هنوز علت این حمله روشن نیست. رسانه‌های فرانسوی گزارش کردند که فرد مهاجم سال‌ها سابقه کار در بخش اداری مرکز پلیس را داشته است. این مرکز پلیس در نزدیکی کلیسای معروف به نوتردام پاریس موقع دارد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از این مرکز پلیس دیدن کرد و با ماموران پلیس ابراز همدردی کرده است. پلیس فرانسه گفته است که حملات از این دست با این میزان تلفات به ماموران پلیس این کشور پیش از این سابقه نداشته است. یک مقام ارشد عربستان سعودی امروز پنجشنبه گفت که تولیدات نفت و تیل آن کشور کاملا به حالت عادی برگشته است. جزئیات از رویا زمانی.
عبدالعزیز ابن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی در یک کنفرانس انرژی در مسکو گفت که تولیدات تیل خام عربستان اکنون به 11.3 میلیون برل در روز رسیده است. اظهارات این مقام سعودی در حال صورت گرفته است که حملات میزایلی و طیاره‌های بدون سرنشین به تاریخ 14 سپتامبر تأسیسات نفت و تیل عربستان سعودی را هدف قرار داد. حملاتی که منجر شد تا تولید تیل آن کشور به روزانه 5.7 میلیون برل کاهش یابد و تولید گاز آن کشور نیز 50% کاهش پیدا کند. شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. اما واشنگتن و ریاض تهران را در این حمله مقصر خواندند، اتهامی که ایران آن را رد کرده است.
و قوای امنیتی عراق امروز پنجشنبه با استفاده از گاز اشکاور و سلاح تلاش کرد تا اعتراض کنندگان ضد حکومتی را در بغداد پایتخت آن کشور متفرق کند. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق روز پنجشنبه قیود رفت و آمد را در بغداد و سایر شهرها وضع کرد تا اعتراضات را کنترل کند. اعتراضات ضد حکومتی روز سه‌شنبه در عراق آغاز شد که تاکنون حداقل 18 نفر به شمول یک افسر پلیس کشته و 100 نفر دیگر زخمی شده است. دلیل اصلی اعتراضات ضد حکومتی در عراق موجودیت فساد اداری و فراهم آوری خدمات ضعیف دولتی برای مردم آن کشور عنوان شده است. پایین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا و صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های بخش برنامه. در نخستین گزارش، مقامات ارشد گروه طالبان بر لزوم اثرگیری سری گفتگاه صلح تاکید کردند. این خبر ضمن دیدار یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر در سفر به اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی. وزیر خارجه پاکستان تاکید شده است. در این دیدار قریشی با تلاش های پاکستان برای دستیابی افغانستان به صلح دائمی که به گفته وی برای پیشرفت اقتصادی اجتماعی پاکستان ضروری است ادامه خواهد داد. با این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نشست رهبران طالبان و مقامات پاکستانی راهگشای صلح در افغانستان نخواهد بود. شرح بیشتر را در گزارش از حسیب مودودی میشنوید.
سفر هیئت 11 نفری طالبان به اسلام آباد حدود یک ماه پس از فسخ مذاکرات این گروه با امریکا و همزمان با سفر زلمه خلیلزاد به پاکستان، وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده است که روند متوقف شده گفتگوهای صلح دوباره آغاز شود.
آقای خلیلزاد میخواد نظر طالبان را در مورد نتایج انتخابات و یکی چی نوع یک حکومت، اگر این حکومت منتخب در افغانستان ممکن نباشد در نتیجه تنش ها، چی نوع یک حکومت باید در افغانستان باشه. میخواد نظر طالبان را در این مورد هم بدانه که این مذاکرات باز با او حکومت توسط طالبان امکان پذیر شود.
با این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نشست طالبان و مقام های پاکستانی بر روند صلح افغانستان کمک نمی کند.
میزبانی از یک گروهی که هنوزم دست به خشونت میزنه خلاف تمام اصول و روابط میان کشورها است و به ویژه بر حکومت افغانستان که همیشه ما خواهان روابط حسنه با همسایه خود بودیم و توقع ما میست که از گروه هایی که هنوز هراس افغان هستند و به صلح تعهد ندارن به گونه میزبانی نشه که اونا با تاسف باز در جنگ افغانستان از یک موقف صحبت بکنن. مهمترین کار را که پاکستان میتونه در امنیت منطقه انجام بده است که پناهگاه ها را از بین ببرد.
اما ریاست اجرای افغانستان میگوید که سفیر پاکستان در کابل اطمینان داده که اسلام آباد این هیئت طالبان را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی ترغیب میکند.
سفیر پاکستان گفتند که پاکستان تلاش میکنه به هیئت طالبان اونا را قناعت بده، به هیئت طالبان بگه که اونا وارد فاز گفتگو با جانب هیئت افغانستان شود و در واقع پاکستان در شرایط حساس در ارتباط با پروسه صلح افغانستان هم نقش مثبت و موثرش را ایفا کنه.
نزدیک به یک ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مذاکرات با طالبان را در حال لغو و منسوخ اعلام کرد که دو طرف پس از 9 دور گفتگو در آستانه یک توافق قرار داشتند. افزایش جنگ و خشونت‌ها از سوی طالبان از عوامل فسخ مذاکرات بودند.
این بار باید این گفتگوها با سهم گسترده طبقات مختلف مردم و همچنین حکومت افغانستان باید آغاز شود و اولین پیش شرط از او آتش بس باشد.
نمایندگان طالبان پیش از سفر به پاکستان به روسیه، ایران و چین نیز سفر کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
استفاده از نظرات باشندگان ولسوالی های افغانستان در گفتگوهای صلح می تواند به آمدن صلح پایدار در آن کشور کمک کند. فعالان مدنی ولایت هرات از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می خواهند تا با از سرگیری مذاکرات صلح دیدگاه های روستانشینان را در این گفتگوها مد نظر بگیرند. خلیل نورزایی در مورد گزارش می دهد.
در حالی که حکومت افغانستان از تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات صلح با گروه طالبان خبر می‌دهد، فعالان مدنی در شهر هرات گرد آمده و خواهان سهم بیشتر روستانشینان در دور جدید این گفتگوها هستند. به گفته این فعالان مدنی، زمانی می‌توان به صلح پایدار دست یافت که در گفتگوهای رو در رو با مخالفان مسلح دولت از نقش پررنگ باشندگان ولسوالی‌ها استفاده شود. علی جان فسیحی فعال مدنی گفت که روسانشینان افغان همواره شاهد بیشترین نزاع و خشونت در مناطق زندگیشان بوده و بیشترین قربانی را دادند.
هدف اساسی نهادهای جامعه مدنی در ولایت هرات آن است که در پروسه صلح در افغانستان نقش ولسوالی ها را در بحث صلح و منازعه به صورت جدی در گفتمان‌های صلح مطرح بکنه. از این واسطه است که نقش اونها را در آوردن صلح در افغانستان ما می‌خوایم که از طریق گفتمان‌های صلح برازنده بسازیم و این نقش را برای دولت افغانستان و برای جامعه جهانی هم گوشزد بکنیم که از مردم ولسوالی‌ها در پروسه‌های صلح بعدی از دیدگاه‌هایشان، از نظریاتشان استفاده نمایند.
سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات نیز گفت که رسیدن به صلح واقعی زمانی مؤثر خواهد بود که پروسه صلح از حالت معامله به گفتگوهای واقعی با حضور شهروندان اصلی افغانستان تغییر کند.
تقاضا دارم از هم حکومت و هم جامعه بین المللی در گفتگوهای صلح آینده باید از افرادی که آسیب پذیر بودند و دور از قدرت بودند اما قربانی جنگ بودند، مثل مردم ولسوالی ها، این افراد باید حضور پیدا بکنن. اگر قرار باشه همو چهره بره و همو افراد بره، ما نمیتونیم بگیم صلح، بلکه میگیم معامله صلح.
گلسوم صدیقی فعال حقوق زن در ولایت هرات همچنان برگزاری دور جدید گفتگوهای صلح بعد از انتخابات ریاست جمهوری را یکی از شاخصهای اصلی رسیدن به عدالت انتقالی بیان کرد.
گفتگوهای صلح بعد از انتخابات یکی از جمله شاخصهای اصلی رسیدن به عدالت انتقالی هست و من فکر میکنم اگر قرار باشه انتخابات حکومت آینده اعلام بکنه، مقوله اصلی که میتونه در حاکمیت جدید وجود داشته باشه برای ابتدای عدالت انتقالی هم پروسه صلح و رسیدن به یک صلح پایدار هست.
مونسه حسنزاده معاون والی هرات نیز گفت که یکی از تلاش‌های اصلی حکومت برای رسیدن به صلح پایدار استفاده از نظریات و حضور روستانشینان افغانستان در دور جدید گفتگوهای صلح است.
در رابطه با صلح و آتش بس ما هم نظر با جامعه مدنی و شهروندان خواستیم و این رایزنی رسما انجام بدیم. در کنار عزیزانی که میرن نمایندگی از هر ولایت هر قشری میکنم، حتما نمایندگی از بخش ولسوالی ها ما باشم، چون اونا هر روز شاهد جنگ و ناامنی هستم و از وجود از اونا و از نظر از اونا از ایده از اونا از اندیشه از اونا استفاده کنم در این گفتگوها.
این خواست فعالان مدنی هرات در حالی مطرح می شود که امروز پنجشنبه وزیر خارجه پاکستان و هیئت طالبان به رهبری ملا غنی برادر در اسلام آباد دیدار کرده و روی لزوم از سرگیری سریع مذاکرات صلح تاکید کردند. اما حکومت افغانستان در واکنش به این دیدار گفته که چنین نشست‌هایی راهگشای مسئله صلح نیست و نتیجه نمی دهد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، پس از سپری شدن 6 روز از انتخابات ریاست جمهوری ششمی میزان 1398 خورشیدی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میزان مشارکت مردم در انتخابات را نزدیک به 2.7 میلیون تن اعلام کرد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان در مورد میشنوید.
مولانا محمد عبدالله، یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، عصر امروز در یک نشست خبری در کابل میزان مشارکت و سقف آرای عمومی انتخابات ششم میزان را نزدیک به 2.7 میلیون اعلام کرد.
مجموع آرای که بر ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,890 رای استعمال شده گزارش شده. قابل یادآوری میدانیم که این آرا سقف دقیق نیست و از مجموع ای آرا شاید که یک تعداد کاهش پیدا بکنه.
این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات رقم اعلام شده را دقیق ندانست و گفت که کمیسیون مصمم است آرای بدون بایومتریک شده را از آرای بایومتریک شده که دارای اعتبار می باشد جدا سازد، که در نتیجه این تفکیک آرای بایومتریک شده و بدون بایومتریک که فاقد اعتبار می باشد، سقف اعلام شده کاهش می یابد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
سقف دقیق نیست، تحقیقات جریان دارد و از مجموع ای آرا شاید که یک تعداد کاهش پیدا بکنه، به سبب از این که گزارشات ما می رساند در بعض محلات و مراکز رای بدون بایومتریک هم استفاده شده، که رای بدون بایومتریک از آرای بایومتریکی جدا می شود، بدون شک وقتی که جدا بکنیم این سقف کاهش پیدا می کنه.
مولانا به ادامه گفت که در روز انتخابات ششم میزان در 34 ولایت کشور جمعاً 684 مرکز که 3018 محل رایدهی می شود بسته بودند. در خور یادآوری است که تیکت های انتخاباتی هم تاکید دارند آرای غیر بایومتریک شده باید باطل اعلام گردد. همچنان کمیسیون مستقل انتخابات از تمام نهادهای ناظر انتخاباتی، کاندیدان، رسانه‌ها و مهمانان خواسته است تا از روند دریافت نتایج، دستگاه‌های بایومتریک، جمع‌بندی نتایج و روند انتقال آمار و ارقام به سیستم دیجیتالی نظارت بکنند و برای نظارت این مراحل نهادها باید کارت یا اعتبارنامه دریافت کنند. نهادهای ناظر انتخاباتی نیز این ارقام ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را دقیق ندانست. میگویند که کمیسیون باید در مورد صحت این آمار توضیحات بیشتر بدهد و باید آرای هر مرکز و محل را به ناظرین و نمایندگان تیکت‌های انتخاباتی نشان بدهد که از کدام مرکز و محل رای دهی چقدر مردم در انتخابات شرکت کردند. یوسف رشید رئیس اداره فیفا در مورد چنین گفت:
آنچه که تخمینایش را صورت گرفته قبل از او در یک نقطه که همه مشترکاً موافق هستند که مشارکت نسبت به گذشته پایین‌تر است و کمتر است، حال که رقم تقریباً حدود 2.7 میلیون از طرف کمیسیون راجعش است. ما چند چیز از کمیسیون مستقل می‌خواهیم که اونها را برای مردم ارائه بکنند. جزئیات امی مشارکت با تفکیک مراکز و محلات و در این ولایت و رسخوری باید امرای مردم ارائه بکنند. اساس فقط عموم مراکز و محلات رایدهی هستند که اینها قرار بودند انتخابات برگزار بکنند و در لست امنیتی کدام مشکل نداشتند. فقط با موجزیات خوب است که در کدام مرکز چند نفر ثبت‌نام کرده بود و چند نفر مشارکت کرده. اگر این شریک شد به یقین که یک فرصت مطابقت و بررسی را هم برای نهادهای نظارتی میتن و هم برای کاندا و برای تکتای انتخاباتی که در قضیه این هستم تا ای که مورد اعتبار و مورد اطمینان قرار بگیرند.
مطابق این آمار اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، بیشترین مشارکت مردم در ولایت کابل و کمترین مشارکت در ولایت نیمروز بوده است که در کابل 459,473 رای و در ولایت نیمروز فقط 12,739 رای به صندوق‌های رای ریخته شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های محترم، شما گزارش ها و خبرهای رادیو آشنا صدای امریکا را در فیسبوک صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به حملات لفظی خود علیه اعضای دموکرات کانگرس و یک افشاگری که شکایت را در مورد مکالمه تلفنی آقای ترامپ با رئیس جمهور اوکراین درج کرده است ادامه داد. آقای ترامپ آنان را به خیانت ملی متهم می کند. شرح این مطلب را از همکارم نجیبه خلیل مشنوید.
با وجودی که رئیس جمهور ترامپ از سولین نیسو رئیس جمهور فنلند در قصر سفید استقبال به عمل می آورد، به حملات لفظیش بر افشاگر ادامه داد که توجه را به مکالمه تلفنی وی با رئیس جمهور اوکراین جلب کرده است.
او یا این که کاملا غلط فهمیده است، از خود ساخته و یا کسی که برای افشاگر معلومات داده صادق نبوده است. این کشور باید بداند که آن شخص کی است، چون آن شخص یک جاسوس است.
در این حال دموکرات ها بر روند درخواست استیضاح رئیس جمهور در رابطه با مکالمه تلفنیش با رئیس جمهور اوکراین ادامه داده و برای احضار مقام های قصر سفید برای ارائه اسناد آمادگی می گیرند.
رئیس جمهور می خواهد که این موضوع را در مورد افشاگر مختص نماید و می گوید کسانی که با شواهد در مورد خلاف رفتاری و ظاهر شده اند به گونه خائنانه است و باید من حیث خائنان ملی و جاسوسان با آنان برخورد صورت گیرد. این یک تلاش واضح برای ترساندن شاهد است. این تحریک خشونت است.
با آن هم آقای ترامپ اتهامات خود بر آدم شف رئیس کمیته استخبارات مجلس سنا را تکرار کرد که گویا او با تعبیر علنی و نادرست مکالمه تلفنیش با رئیس جمهور اوکراین خیانت ملی را مرتکب شده است. از جانب دیگر انتظار می رود که کورت ولکر نماینده خاص سابق ایالات متحده برای اوکراین امروز پنجشنبه در برابر سه کمیته مجلس نمایندگان حضور یابد و در رابطه با چگونگی دخالتش در مورد طرز العمل رئیس جمهور ترامپ با اوکراین گواهی دهد. قانونگذاران ایالات متحده می خواهند بدانند که آیا کورت ولکر به شکایت یک افشاگر ارتباط دارد که گفته است رئیس جمهور ترامپ از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین کمک خواست تا در مورد جو بایدن نامزد پیشتاز حزب دموکرات برای ریاست جمهوری و پسرش تحقیقات کند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های محترم، شما همچنان خبرها و گزارش‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را از ساعت 5 صبح تا 7 صبح روزانه روی عین موج شنیده می‌تونید. در آخرین گزارش این بخش برنامه، در طی اعتراضات ضد دولتی دیروز و امروز در شهر اجده عراق، در دو شهر عراق تعداد 18 تن کشته شدند. این اعتراضات در پی نارضایتی مردم از دولت عراق در ارائه خدمات در بخش بیکاری، خدمات عمومی ناکافی و فساد برای افتاده است. به گفته نهاد شفافیت بین المللی که کشورها را از نظر فساد مالی ردبندی می کند، عراق 12 کشور دنیا از نظر فساد مالی و اداری است. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای امنیتی عراق روز پنجشنبه ساعتی پس از اعلام پلیس در پایتخت عراق گلوله‌های هوایی شلیک کردند و در مقابل چند صد معترض در بغداد از گاز اشکاور استفاده کردند. در جریان درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی، 7 معترض و 1 پلیس در ناصریه کشته شدند. این منابع گفتند که 4 نفر دیگر هم در شهر اماره کشته شدند.
حتی با وجود این ممنوعیت به خدا سوگند می‌خوریم که ما عقب نشینی نمی کنیم. ما خواستار ساده‌ترین حقوق خود هستیم. ما خود را فدای کشور خود می کنیم تا برای عراق قربانی شویم. مردم ما برای خود نه، بلکه برای فرزندانمان اعتراض دارند.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق پس از اعتراضات در پایتخت و سایر شهرها که طی 24 ساعت سبب کشته شدن 9 نفر شد، دستور ممنوعیت رفت و آمد در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه داد. معترضین دلیل عصبانیت خود را به یک دولت و طبقه سیاسی که میگویند فاسد است هدایت کردند و ادعا میکنند که این دولت هیچ کاری برای بهبود زندگی آنان انجام نداده است. آنها خواستار شغل و خدمات بهترند و خواستار سقوط رژیم فعلی شدند. از جانب دیگر عراق تلاش کرده است تا بعد از نبرد علیه گروه تندرو دولت اسلامی از سال 2014 تا سال 2017 بهبود یابد. عراق کشوری است که به صلح دست یافته و تجارت آزاد دارد، اما بسیاری از عراقی ها میگویند دولت آنها نتوانسته است این ملت را دوباره احیا کند. تظاهرات مشابهی که در سال گذشته در شهر نفتخیز بصره آغاز شد، منجر به برخورد شدید نیروهای امنیتی شد و باعث کشته شدن نزدیک به 30 نفر گردید. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، عراق 4 ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، اما بخش بزرگ جمعیت 40 نفری این کشور در فقر بدون مراقبت‌های بهداشتی، تحصیلی یا منبع تغذیه مناسب و منابع آب سالم زندگی می‌کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، از آغاز موسم باران از ماه جون به این سو در هند صدها تن جان خود را از دست دادند. از سوی هم قطع برق، ایجاد اختلال در حمل و نقل و کمبود آب آشامیدنی نیز مشکلات دیگری است که مردم هند در مناطق شمالی آن کشور با آن روبرو هستند. یک گزارشی است که در برنامه بعدی تقدیم شما خواهد شد. شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.
زوانی